بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 100، سطر 3. رحمان و تنبیه. در این فصل، یعنی فصل 8، همونطور که از عنوان پیداست، می‌خواهیم مطلبی رو که بعضی‌ها گفتند و ما قبول نداریم رد کنیم. اشکال اونها رو و مطلب اونها رو به صورت مستقل ذکر نمی‌کنیم، بلکه از اول وارد تبیین حق می‌شیم و با تبیین حق مطلب اونها باطل میشه و ما هم بعدن اشاره به مطلب اونها میکنیم، اما ابتداعاً کلام اونها رو به صورت یک اشکال ذکر نمیکنیم تا بعدن جوابشو بدیم، بلکه ابتدا مطلب حق رو بیان میکنیم و بعد از اینکه حق رو گفتیم اشاره به حرف اونها داریم. اما خب برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه باید ابتدا قول اون گروه گفته بشه، نظرشون ذکر بشه تا ببینیم مثلا ابن سینا چی میخواد بشه. منطقیین معتقدند، منطقیین حد رو این چنین تعریف میکنند که الحد و قول وجیز، یعنی قول مختصر، یعنی قضیه کوتاه. وقت کذا و کذا دنبالش هم عباراتی رو میارند، حالا یا قول وجیز یدل علی جمیع المقومات، یا قول وجیز دال علی تفصیل المعانی التي یشتمل علیها المحدود یا التي یشتمل علیها مفهوم الاسم. بالاخره به نحوه های مختلف تعریف میکنند و در همه تعریف هاشون قول وجیز رو اخذ میکنند. ما میخوام بیان کنیم که این تعریف ناقصه. ابتدا بیان میکنیم که این تعریف لازم نیست، بعد بیان میکنیم که خلاف این تعریف کردن، خلاف این تعریف مرتکب شدن اشکالی نداره، بلکه گاهی نفع هم داره، ولی و سالسن بیان میکنیم که این تعریف اصلا باطله. دقت میکنید، سه تا مطلب میگیم، پله پله جلو میریم. اول میگیم که رعایت این اون که در این تعریف آمده واجب نیست، بعد میگیم ارتکاب خلاف اون که در این تعریف آمده اشکال نداره، بلکه گاهی نافع است، و آخر سر میگیم که اصلا این تعریف غلطی. کل فصل مشتمل بر همین 4 مطلبه. مطلب اول اشاره به نظر این گروه از منطقیین، یعنی تعریفی که برای حد گفتند. مطلب دوم این که این تعریف واجب نیست. مطلب سوم این که مخالفت این تعریف اشکالی نداره، بلکه گاهی نافعه. مطلب چهارم این که اصلا این تعریف باطله. این کل مطلبی که ما تو این فصل داریم، ولی خب الان میخوام طبق مرام و مصنف وارد بحث میشیم، حق رو بیان کنیم. کاری به این نداریم که تعریفی که به حرف منطقی این فعلا کاری نداریم، فعلا مطلب حقی رو بیان میکنیم تا از این مطلب حق برای رد این منطقی استفاده کنیم. مطلب این است که آیا میتوانیم برای یک شی چند تا حد ذکر بکنیم تا اون وقت صحبت کنیم که اون حد باید وجیز باشد یا طولانی باشد یا متوسط باشه؟ اصلا ما میتونیم چند تا حد بیاریم؟ این الان باید بحث کنیم. میفرماید که از نظر معنا یک حد بیشتر برای هر شی نخواهیم داشت، چنانچه قبلن اشاره کردیم، گفتیم حد تام یکیست، حدود ناقصه مختلف است، متعدد است. قبلن توضیح دادیم که حدود ناقصه میتونه متعدد باشه، اما حد تام فقط یکیست. در فصل قبل این مطلب رو گفتیم. پس از نظر معنا یک حد بیشتر نمیتوان برای هر شیئی ترتیب داد، چون ما باید تمام ذاتیات و اون شعر تو این حد بیاریم. حالا ذاتیات با عبارت طولانی یا با عبارت مختصر، معنای ذاتی باید بیاید. معنا رو نمیشه کم کرد یا زیاد کرد. پس حد به لحاظ معنا قابل طولانی شدن یا قابل مختصر شدن نیست. یک حد بیشتر ما نداریم به لحاظ معنا، یعنی معنای مقومات تماماً با تو حد بیاد. اما از نظر لفظ که ممکنه این معنا رو ما با لفظ کوتاه برسونیم، ممکنه با لفظ طولانی برسونیم، امکان مختصر کردن و مفصل کردن هست. به لحاظ لفظ امکان مختصر کردن و مفصل کردن هست. حالا باید ببینیم به لحاظ لفظ لازم است که ما حد رو مختصر بیاریم یا جایز است که طولانی بیاریم. واجب است که مختصر بیاریم، یعنی طولانی آوردن خطاست، یا نه جایز هم هست که ما طولانی بیاریم. چطوری ما میتونیم حدی رو طولانی کنیم یا مختصر کنیم؟ به لحاظ لفظ دارم عرض میکنم، به لحاظ معنا بحثش تمام شد. به لحاظ معنا روشنه که نمیتونیم حد رو طولانی و مختصر کنیم، بالاخره باید جمعی مقدمات ذکر بشن. حالا با هر لفظی بالاخره باید ذکر بشن، نمیتونیم یه مقدم رو حذف کنیم و نمیتونیم چیزی غیر از مقدم توی تعریف دخالت بدیم. نمیتونیم طولانی کنیم، نمیتونیم مختصر کنیم. همینی که مقدمات وقتی معینن باید بیان. پس از نظر معنا اصلا بحثی ما نداریم. تعریف ممکن نیست طولانی بشه و ممکن نیست مختصر بشه، همونی که هست هست از نظر معنا. حالا از نظر لفظ داریم بحث میکنیم، میخوام ببینیم چیکار کنیم طولانی بشه، چیکار کنیم مختصر بشه. میفرماد که جنس غریب مشتمل است بر تمام ذاتیات قبل از خودش، مثلا حیوان، مشتمل است بر جوهر، مشتمل است بر جسم، بر نامی، بر متحرک بالاراده، حساس، همه رو در بر داره. چون بالاخره حیوانی که میخوان تعریف کنید جسم و نامه رو میارید، حساس متحرک بالاراده رو اضافه میکنید، سلامه. پس حیوان مشتمله بر اینها هست که دارید تعریف میکنید. وقتی در تعریف، وقتی حیوان تعریف میکنید اینا رو میارید، معلوم میشه که حیوان مشتمله بر اینها هست. یعنی حیوان جسم است، حیوان متحرک بالاراده است، حیوان حساسه. اینا که تو تعریف حیوان میاد نشون میده که حیوان مشتمل بر اینها هست، که وقتی میخواد حیوان رو تعریف کنید به تفصیل اینهایی رو که حیوان برش مشتمله ذکر میکنید. یه خود بالاتر برید، جسم نامی رو میخوان تعریف کنید، ببینید دو مرتبه همینطور. بالاخره اون ما قبل همه توی حیوان جمع میشن، حالا یا جزء خود حیوانند یا جزء جنس حیوانند، بالاخره یه جوری در درون حیوان موجودند. شما در تعریف انسان یک بار حیوان رو ذکر میکنید، میگید حیوان ناطق، یک بار تمام اجزا حیوان میارید، اینطور میگید، میگید الانسان و جوهران جسمون نام حساس متحرکه بلداد حیوان، همه رو ذکر میکنید، بعد ما خواستم گید ناطق. وقتی جنس رو پخش کردید تعریفتون میشه طولانی، وقتی جنس قریب رو جمع کردید و همون همه اجناس قبلی رو جمع کردید تو جنس قریب و جنس قریب رو تنها ذکر کردید، تعریفتون میشه موجز. پس طولانی کردن تعریف یا موجز کردن تعریف به این است که اون لفظ مشتمل بر تمام ذاتیات قبل از خودش رو تنها بیارید، خود لفظ رو بیارید، تعریفتون میشه موجز. این لفظ رو پخشش کنید و تمام ذاتیاتی که در درون این لفظند ظاهر کنید، تعریف میشه طولانی. این مال جنس. حالا فصل چی؟ فصل که خب یکی بیشتر نیست دیگه، در اون تفصیل و اینها معنا نداره. شما خود فصل رو ذکر میکنید، اما گاهی از اوقات چنانچه در فصل قبل گفتیم، فصل یک شی ممکنه متعدد باشه که البته ما قبولش نکردیم، ولی بعضی ها قبول دارن که یک شی ممکنه فصول متعدد داشته باشه. مثلا میگن حیوان دو تا فصل داره، یکی متحرکه به اراده، یکی حساس. هر دو فصل هم مساوی با حیوانند، پس هر کدوم جدا میتوانند فصل باشند. خب طولانی کردن تعریف و مختصر کردن تعریف با فصل چگونه ممکن است؟ اگر فصل واحده که باید بیاد، اگر متعدده، ابن سینا میگه ببین غرضت از آوردن تعریف چیست. اگر غرضت ایجاد تمیز است، با همون اولین فصلی که میاری از بین اون فصول متعدد، این غرض تامین میشه، دیگه احتیاج به آوردن فصول بعدی نداری، چون تمیز با همون فصل اول حاصل میشه. وقتی گفتی متحرکون بالاراده، ولو حساسم نیاری، حیوان رو از معادا جدا میکنه. پس اگر غرض تمیزه، احتیاج به آوردن فصول بعدی و فصلهای دیگه نداری. اما اگر غرض تصور المعنا کما هو است، میخوای معنا رو کاملا تصور کنی، در این صورت نباید به اون فصل اول اکتفا کنی، فصل بعد رو هم باید بیاری تا اینکه معنای حیوان کما هو تصور شود. پس در فصول، اگر در نسبت به فصل، اگر فصل واحد باشه که بحثی نداری، اون فصل واحد باید تو حد بیاد. اما اگه فصل متعدد باشن، باید ببینیم غرض اون کسی که حد رو ذکر میکنه چیست. اگر غرضش ایجاد تمیز معرف از معداست، به فصل اول میتواند اکتفا کند، فصول دیگر لازم نیست بیاره. و اگر غرضش تصور معنا کما هو است، باید فصول دیگر رو هم بیاورد. معنا یعنی حقیقت. عراض خاصه که بیرونن، که لازم نیست عراض خاصه رو بیاری، عراض خاصه که جز حقیقت نیستن. معنا یعنی حقیقت. بحث ما در حد وقتی میخوام شعر رو معنا کنیم، یعنی حقیقتش رو بیان کنیم. عراض خاصه که بیرون از حقیقت اونا لازم نیست بیان. ما که نخواستیم شعر رو با تمام خصوصیات تصور کنیم، ما فقط خواستیم حقیقتش رو تصور کنیم. حقیقت هم با جنس و فصل تصور میشه، احتیاج به عراض خاصه نیست. این مطلب رو که ما اگر فصل متعدد بود، یکی از این فصل ها میتواند ایجاد تمیز کند، ولی همه فصل ها با هم میتوانند معنا رو کما هو به تصور بدن، اینو در جلسه گذشته توضیح دادیم به طور کامل، حتما یادتون هست. پس مطلب رو جمع کنیم. گفتیم که حد رو به لحاظ معنا نمیشه طولانی کرد یا مختصر کرد، اما به لحاظ لفظ میشود مختصر کرد یا طولانی کرد. در توضیح این که به لحاظ لفظ میشود طولانی کرد یا مختصر کرد، بیان کردیم که جنس رو دو جور میشه ذکر کرد، جنس قریب رو. یه وقت خود این اسمی رو که برای این جنس قریب گفتند ذکر میکنیم، و همین جنس، همین اسم به تمام ذاتیات قبل اشاره دارد. در چنین حالتی ما به جای ذکر اون ذاتیات علی تفصیل، یک اسم مجمل را آوردیم و تعریف رو مختصر کردیم. و گاهی از اوقات هم نه، ما اون اسم رو ذکر نمی کنیم، تمام ذاتیاتی که درون این اسمند همه رو بیرون میاریم و تمام ذاتیات رو تصریح می کنیم. در این صورت تعریف ما مشتمل بر ذاتیات متعدد میشه و در نتیجه طولانی میشه. این درباره جنس. درباره فصل هم گفتیم اگر واحد باشد که حتما باید بیاد، اگر متعدد باشد بستگی به غرض ما داره. در یک غرض باید همه رو بیاریم، در یک غرض میتونیم به یکی اکتفا کنیم. پس از ناحیه فصل هم میتوانیم حد رو طولانی کنیم یا مختصر کنیم. اگر مرادمون تمیز است، حدمون رو مختصر میکنیم، یعنی همه فصل ها رو نمیاریم. اگر مرادمون تصور المعنا کما هو است، حد طولانی میکنیم یعنی فصل ها رو همه رو میاییم. پس حد قابل طولانی شدن هست، قابل اختصار هم هست، هم از ناحیه جنس میتواند طولانی شود، هم از ناحیه فصل میتواند طولانی شود اگر فصول متعدد باشند و قرض ما هم و یا تصور المعنا کما هو باشه. همچنین میتواند حد مختصر شود، هم از ناحیه جنس میتواند مختصر شود، هم از ناحیه فصل میتواند مختصر شود. این تصویر بحث بود که گفتیم حد رو به لحاظ معنا نمیتوانیم طولانی کنیم یا مختصر، ولی به لحاظ لفظ میتوانیم طولانی کنیم یا مختصر. حالا بعد از اینکه تصویر بحث تموم شد، با این بحث مطرح میشه که آیا مختصر کردن مطلوب است به حدی که واجب باشد و طولانی کردن ممنوع شود، یا نه مطلوب هست نه به این حد. همچنین طولانی کردن مذموم است در حدی که در حدی مذموم است که ارتکابش ممنوع باشد، یا نه در این حد مذموم نیست. ابن سینا می فرماید نه مختصر کردن محمود است به اون حدی که واجب شود، نه طولانی کردن مذموم است در اون حدی که ممنوع شود، بلکه هم طولانی کردن جایز است هم مختصر کردن جایز. بنابراین کسانی که گفتند حد عبارت است از قول وجیز یعنی قول مختصر و اعتبار کردن در حد مختصر بودن رو، حرفشون درست نیست. ما مختصر بودن رو معتبر نمی کنیم. این حرف اول ابن سیناست. از یادم حرف دومش اینه که حد رو اگر طولانی کردیم گاهی فایده داره برامون. حرف سومش هم عرض کردم اینه که این تعریفی که آقایون کردن غلط، که اینا بعدن میرسیم. فعلا حرف اول ابن سینا رو گفتم. در حرف اول روشن شد که طولانی کردن حرام و ممنوع نیست، مختصر کردن واجب و لازم نیست. همینو فقط ثابت کردیم، دیگه بیش از این نگفتیم. وقت توضیح هم دادیم که طولانی کردن یعنی چی، مختصر کردن یعنی چی، و بیانم کردیم که حرف ما و بحث ما در طولانی کردن و مختصر کردن به لحاظ لفظه، نه طولانی کردن و مختصر کردن به لحاظ معنا. این که اصلا امکان نداره. شما باید همه مقدمات بیارید به لحاظ معنا. نمیشه طولانیش کنید، نمیشه مختصرش کنید. معنا همین است که هست، لفظ رو میشه کم و زیادش کرد. پس بحث ما در طولانی کردن و مختصر کردن به حساب لفظ است، نه به حساب معنا. خب من تقریبا حرفا رو گفتم، اما سعی نکردم به وزان ترتیبی که مصنف بحث کرده توضیح بدم، یه خورده به همش ریختم. ولی همون مطالبی که از کلام از خارج توجه کنید، عبارت مصنف با همون ترتیبی که گفته معلوم میشه. احتیاج نیست که مجدد من با ترتیبی که ایشون بیان کرده بیان کنم. صفحه 100 هستیم، سطر سوم. وهمون و تنبیهون. میدونید که اونجاهایی که عنوان این چنین است، دو تا مطلب پس ذکر میشه، یکی اشکال یکی جواب. همونطور که عرض کردم ابن سینا تصریح به اشکال نمی کنه، از اول حق رو بیان میکنه، گویا داره جواب میده، بعدن اشاره به اشکال هم میکنه. اذا کانت الاشیا، این در واقع بیان حق، یا بفرمایید اون قسمتی است که ما اسمشو تنبیه می‌داریم. اون قسمت که اسمش وهمه، لابلای حرفا ذکر میشه، اون به صورت مستقل نمیاد. اذا کانت الاشیاء التي تحتاج الى ذکرها معدودتن، معدودتن خبر کان است، اشیایی که تحتاج الى ذکرها، احتیاج به ذکرشون حاصل است، یعنی تحتاج و الى ذکرها فی الحد، اشیایی که ما احتیاج داریم در حد ذکرشون کنیم، اون اشیا چی هست؟ مقومات هست دیگه. اشیایی که احتیاج هست در حد ذکر شوند یعنی مقومات، اذا کاند معدودتن، اگر معدود باشن یعنی قابل شمردن باشن، محدود باشن، بی نهایت نباشن. رهیه این ازا معناش این نیست که این میخواد احتراز کنه از یه چیزی. هیچ وقت مقدماتش بی نهایت نیستند، همیشه مقدمات محدودند. نمیخواد بگه اگر بی نهایت، اگر بی نهایت نبودن این چنین، تا مفهومش این باشد که اگر نمیخواد بگه اگر بی نهایت نبودن معدود بودن این چنین، تا مفهومش این بشه که اگر بی نهایت بودن آنچنان. این نمیخواد بگه، میگه حالا که این اضافه این معنا رو میکنه، حالا که اشیایی که در حد لازم از ذکر شوند معدودند و متناهیند، حالا که چنین است پس ما حدمون واحد است، نمیشود زیاد شود، نمیشود کم شود. به لحاظ معنا اضافه اینطوری معنا میکنه که دیگه مفهوم نداشته باشه، احتراز از چیزی نباشه. وقتی که شما سوال نکنید که مگه می شود یک شیئی مقومات نامحدود داشته باشد، نه نمیشه. همه اشیا مقوماتشون محدودند. بنابراین اذا کانت الاشیا یعنی حالا که چنین است که اشیایی که احتیاج به ذکرشون در حد داریم معدودند و اون اشیا مقومات شیئند، حالا که چنین است لم یحتمل، لم یحتمل جواب ازاست. اشیایی که احتیاج به ذکرشون داریم یعنی مقومات شی چون محدودند، لم یحتمل ازار، مثلا به معنی چون بگیرید، چون محدودند لم یحتمل تهدید الا وجهن واحدن. تهدید یعنی حدی که ذکر می شود متحمل نمی شود جز یک وجه رو، فقط یک صورت بیشتر نداره. به لحاظ معنا یک صورت بیشتر نداره، نمی توان زیادش کرد، نمی توان کمش کرد، الا وجهن واحدن من العبارت اللتی. این مطلب توجه کنید، میگه فقط به یک صورت می توانیم ما حد رو ارائه بدیم، با یک عبارت هم می توانیم ارائه بدیم، با یک عبارت، و اون عبارتی است که جامع مقومات باشد. اهم از این که این عبارت جامع با تفصیل بیاید یا با اجمال بیاید، این تیکه مهمه که عرض میکنم، که عبارت را میشه میگه واحد باید باشه، اما اون عبارت جامع باید واحد باشه، عبارتی که جامع تمام مقدمات باید واحد باشه. اما این عبارت واحد که که شأنش این است که همه مقدمات جمع کرده باشه، این عبارت واحد گاهی میتواند مقدمات رو مجملن جمع کنه، وقت حد میشه موجز، میتواند مفصلن جمع کنه، حد میشه طولانی. عبارت باید واحد باشه، یعنی عبارتی که جمع کننده مقدمات است باید داشته باشیم، این عبارت رو باید داشته باشیم. حالا این عبارت ممکنه به صورت‌های مختلف بیاد، که یک در یک صورت حد بشه موجز، در یک صورت حد بشه مفصل. پس یه بیان دیگه هم اضافه کردیم، گفتیم حد به لحاظ معنا متعدد نمی شود، به لحاظ عبارتی هم که جامع همه مقومات متعدد نمیشه. یعنی شما نمیتونید یکی از مقومات رو حذف کنید، عبارت رو غیر جامع قرار بدید، و نمیتونید چیزی خارج از مقومات رو توی حد بیارید تا عبارت از این جهت طولانی بشه. نه، عبارت باید واحد باشه از این جهت که تمام مقومات توش هست، نه مقومی رو کم کردید نه غیر مقومی رو داخل کردید، یک همچین عبارتی که عبارت واحده باید داشته باشید. وقت این عبارت واحد رو که جامعه، گاهی میتوانید طولانی کنید، گاهی میتوانید مختصر کنید. پس به لحاظ معنا حد متعدد نمیشود، به لحاظ اون عبارتی هم که شأنش این است که جامعه تمام مقومات باشه، باز حد متعدد نمیشود، عبارت فقط باید جامعه باشه. از نظر لفظی که می تواند اون عبارت جامع رو افاده کند، حد متعدد می شود، گاهی طولانی میشه، گاهی مختصر میشه. اینا رو که من توضیح میدم تو ذهنتون داشته باشید، رو عنایت دارم به توضیح این مطلب. یه جایی میرسیم که می‌بینیم در عبارت ابن سینا تناقضه. تناقض رو با این توضیحات من حرف خواهم کرد، برسیم ایشالله ازش خواهم کرد. وقتی که اشیایی که یعنی مقوماتی که ما در حد لازم از ذکر کنیم معدود باشند، لم یحتمل تهدید الا وجهن واحدن من العباره، اون عبارتی که تجمع المقومات را، اون عبارت بیش از یکی نیست. حالا این عبارتی که جامع مقومات مفصل ذکرش کنید یا مختصر ذکر کنید امکان داره، ولی خود اصل عبارتی که جامع باشه باید واحد باشه. یعنی نمیتوانید عبارت دومی رو که یکی از مقومات هست شده بیارید، یا عبارت سومی رو که یک چیزی غیر از مقومات اضافه شده بیارید. فقط همون عبارت جامع رو که همه مقومات رو جمع کرده، هیچ کدوم رو ترک نکرده و هیچ چیزی غیر از مقومات رو واجد نشده، اون عبارت رو باید بیارید. العبارتی که تجمع المقومات علا ترتیبها، مقومات رو علا ترتیبها باید بیاره. ابن سینا آخر همین متن که الان ذکر میکنیم، آخر همین متنی که تختی شده، اینطور میگه، میگه نه واجب است اختصار، نه ممنوع است تطویل، بلکه آنچه که واجب است ذکر تمام مقومات است اولا، ترتیبی که اعتبار شده در ذکر اینها ثانیا. هم باید همه مقومات بیاد، هم باید این مقومات ترتیب خاصی رو که ذکر میکنیم داشته باشند. اینجا تو این عبارت کوتاهش به همه داره اشاره میکنه، عبارتی که تجمع المقومات یک علا ترتیب ها دو، همه رو تو همین عبارت کوتاه آورده. اون چه که لازم است در هر حدی این است که همه مقومات رو داشته باشد، اون ترتیب خاصی را که در منطق اعتبار میکنیم اون رو هم نیز داشته باشد. اجمع، این اجمع قید مقوماته، التی تجمع المقومات اجمع، این به ترتیبها کار نداره. صحبت
میشد برای ترتیبها هم باشه، این
صورت
که این ترتیب
در
همه جا رعایت
شده باشه. اجمع، اجمع همه جایی نمیشه. اجمع به معنی همه جا یه خود معونه داره، خیلی نمیشه قبولش کرد. اجمع به معنی تمام، اجمع به معنی تمام. بنابراین اجمع رو قید مقومات بگیرن، این تمام مقومات، نه قید ترتیب ها، یعنی ترتیب در همه جا. ولم یمکن ان یوجز ولا ان یتبدل، این جمله رو تو ذهنتون داشته باشید، بعدا دوباره برمیگردیم با این جمله کار داریم. ولم یمکن ان یوجز ولا ان یتبدل، نمیشود حب به حسب معنا و به حسب همین عبارتی که جامعه مقومات است موجز شود یا طولانی شود. همین که گفتیم باید رعایت شود، به لحاظ معنا باید جامع باشد، به لحاظ لفظ هم باید جامع باشد. از این جهت نمیتوان طولانی کرد، یعنی چیزی غیر از مقوم رو داخل کرد، نمیتوان ایجاز کرد، یعنی مقومی رو حذف کرد. اصلا امکان نداره که یوجد ولا ان یتبدل. لأن الجنس القریب، لأن ایراد الجنس القریب یقنی ان تعبید واحد واحد من المقومات المشترکه. اینجا میخواد بگه جنس قریب اگر بیاید تمام مقومات رو در بر دارد، بنابراین برای ذکر تمام مقومات میشود از جنس قریب استفاده کرد. بعدم فصل رو اضافه کرد، یه دو سه خط بعد میگه اگر نخواستی جنس قریب رو بیاری، خواستی مفاد جنس قریب رو، یعنی مقوماتی که در اونش هستن بیرون بریزی، اون مفاد رو بیاری، اشکال نداره، اونم بیتونی بیاری. ولی مهم اینه که باید جنس قریب بیاد، یا به لفظهی یا به معنا. به لفظش بیاد یعنی مجمل بیاد، حیوان بگی. به معنا بیاد یعنی جوهرون، جسمون، نامن، متحرکون تا آخر. یا باید اسم اون جنس قریب رو که حاکی از تمام مقومات بیاری، یا باید معنای اون جنس قریب رو که همه مقومات هم ذکر کنی. هر کدوم آوازی اشکال نداره، حتما واجب نیست اسم تنها رو بیاری که موجز بشه تعریف. لأن ایراد جنس قریب بی نیاز می کند از شمردن تک تک مقومات مشترکه. بله فصل رو با جنس قریب نمیتونه افاده کنی، ولی مقومات مشترکه رو جنس قریب همه رو افاده میکنه. مقوم مختص رو که فصل نمیتونی تو جنس قریب با جنس قریب افاده کنی، اون جدا بازش بشه. اما مقومات مشترکه رو تمامش رو میتونی تو جنس قریب مندرج کنی و همه یه جنس قریب رو به جای تمام مقومات مشترکه بذاری، در این صورت تعریفت میشه موجز. لأن ایراد جنس قریب بی نیاز می کند از شمردن تک تک مقومات مشترک. عبارت داره ازا کانه، من نگاه نکردم نسخه دیگه رو بینم از داره یا نه. اگه از باشه خیلی راحت معنا میشه. از کانه اسم الجنس یدل علی جمیع دلالت تضمن. چرا بی نیاز می کند؟ چون اون اسم جنس اسم یعنی اسم یعنی لفظی که لفظی که اسم شده برای جنس غریب، یعنی مثل حیوان، او دلالت بر تمام این مقومات مشترکه می کند. چون چنین است یقمی، این اسمی که برای جنس غریب است یقمی از شمردن تک تک افراد تک تک مقومات مشترک. اگه از باشه اینطور معنا می کنی، ازا باشه مثل همون ازایی که صدر بحث معنا کردی معنا می کنی. تو اینجا ازار نمیتونه مفهوم داشته باشه، یعنی حالا که اسم مربوط به جنس دلالت میکند بر جمیع مقومات، حالا که چنین است پس این اسم ما رو بی‌نیاز میکند از شمردن مقومات، چون دلالت دارد بر مقومات. حالا که دلالت دارد اگر ازا بخونید، یا چون دلالت دارد اگر از بخونید، چون دلالت بر تمام مقومات دارد پس بی نیاز می کند ما را از ذکر مقدمات. چطوری اسمی که برای جنس غریب است دلالت می کند بر جمیع مقدمات؟ دلالت می کند دلالت تضمن. دلالت تضمن. چرا دلالت تضمن میگه؟ چون تمام مقدمات مشترکه در ضمن این جنس غریب داخلند. یعنی جنس غریب رو وقتی می خواهی تعریف کنی به دو جز تقسیمش می کنی، یکی به جنس قبلی یکی به فصل. مثلا حیوان رو وقتی میخواد تعریف کنیم به جنس قبلی خودش که جسم نامنه و فصل که متحرکه به اراده و حساسه تعریف میکنیم. پس حیوان مشتمل است بر جنس خودش که جسم نامنه و فصل خودش. دوباره پس حیوان مشتمل شد بر اون ذاتی مشترک قبل از خودش، یعنی جسم نامه. دوباره جسم نامن مشتمل است بر جنس قبلتر، جسم نام مشتمل است بر جسم که جنسشه و نامن که فصلشه. خود جسم هم مشتمل است بر جوهر. جسم جوهری است کذا. پس میبینید حیوان مشتمل است بر جسم نامی، جسم نامی بر جسم، جسم بر جوهر. پس حیوان یا بلا واسطه یا مع الواسطه مشتمل است بر تمام مقومات مشترکه قبل از خودش. اگر مشتمل است پس این مقومات جزء حیوانند. حیوان بر این جزء دلالت می کند به دلالت تضمن، چون لفظ موضوع للکل اگر بخواهد دلالت کند بر جزء، دلالتش دلالت تضمنه. و فرض شد که تمام اون مشترکات و مقومات مشترکه قبل از حیوان جزء حیوانند، پس اگر حیوان دلالت بکند بر اونها دلالتش دلالت تضمن است. این که ایشون میگه اسم جنس، یعنی اسمی که برای اون جنس قریب گذاشته شده که در مثال ما حیوان است، دلالت بر جمیع اون مقومات مشترک قبل از خودش میکند به نحوه دلالت تضمن. روشن شد یعنی چی؟ خب پس جنس قریب رو تو تعریف میاریم و بنیاد هم هستیم از تفصیل. چرا؟ چون جنس قریب مشتمل بر همه هست. این مال مقدمات مشترک است. مقدم مختص رو که فصل چی کار کنیم؟ میفرمود اون بیار تا تعریف با آمدن فصل تمام شود. اگر فصلت یکیست همون یکی رو بیار، اگر فصلت دوتاست یا بیشتر ببین غرض از تعریف چیه. اگر غرضت ایجاد تمیزه به یک فصل اکتفا کن، اما اگر غرضت تصور المعنا کما هو است همه فصول رو بیار. پس میبینید تعریف بالاخره باید مشتمل بر جنس باشه، مشتمل بر فصل هم باشه، خالی از این یکی از این دوتا نمیتونه باشه. باید عبارتی که مشتمل بر جنس و فصل توی تعریف بیاد، حالا عبارت طولانی یا مختصر اونو بعدا بحث میکنیم، ولی اصل عبارت باید بیاد، یعنی اصل مقدمات باید بیاد.
عبارت میشه فصل که میتونه
تعریف دو فصل رو نه، از این عبارت فهمیده نمیشه. حالا عبارت رو بخونم. ایشون میگه اگر اجازه بدید، اگر اجازه بدید که دو تا فصل که ممکن است، اینطور میشه. هیچ وقت اجازه نمیده. قبلا هم عباراتش اشاره داشت به این که دو فصل اجازه نمیده. ثم یتم الامر، امر یعنی تعریف. بعد این تعریفی که جنس قریب رو توش آوردی تمامش میکنی به ایراد الفصول، به ذکر فصول تکمیلش میکنی. وقد علمت انه اذا زادت الفصول على واحد، دانستی در فصل گذشته، در اواخر، در آخر فصل گذشته دانستی که اگر شنین است اذا زادت الفصول على واحد، اگر فصول بر یکی اضافه شد، یعنی یک فصل نبود چه بیش از یک فصل داشت، لم یحسن الایجاز والحذف، نیکو نیست که تو کلام رو مختصر بیاری و بعضی از فصول رو حذف کنی. اما اگر غرضت به تهدید، یعنی غرضت از اون حدی که میاری تصور کنه و شی کما هو باشد، اگر غرضت تصور کنه و شی کما هو باشد، نیکو نیست که از فصل چیزی کم کنی، یعنی این فصل های متعدد بعضیاشون رو نیاری. ولی اگر غرض تمیز باشه، همونطور که قبلا گفتیم، اشکالی نداره که تو فصلی رو حذف کنی و کلام رو موجز کنی. و ذالکه یتبعه تمیز ایزد، ذالکه این تصور کنه شی کما هو به دنبالش تمیز هم خواهد بود. اینو جلسه گذشته گفتیم، در جلسه گذشته گفتیم، گفتیم که اگر شما با حدتون تصور المعنا کما هو رو درست کردید، تمیز هم به تبع درست می شود. این توضیح داده شد در جلسه گذشته به طور کامل. و ذالکه یعنی تصور کنه شی کما هو، یتبعه به دنبالش تمیز ایزن خواهد آمد. خب تا اینجا ما حد موجز رو توضیح دادیم که جنس قریب اسمش ذکر شود و اون مقدمات مشترکی که در درون این جنس قریبه اخراج نشه، اظهار نشن، بلکه فقط همون جنس قریب بیاد. در فصول هم اصل فصل باید بیاد. اگر هم فصول متعددند و قرض هم تمیزه، بازم یه فصل کافیه، همه لازم نیست بیاد. اما اگر قرض تصور و شی کما هو است، باید همه فصول بیان. این دیگه حد موجزه که توضیح دادیم. حالا اگر کسی دلش نخواست حد موجز بیاره، خواستون فصل رو، خواستون جنس رو با تفصیل ذکر کنه، یعنی لفظ جنس رو ذکر نکرد، معنای جنس رو ذکر کرد که تمام درون اون جنس رو بیرون ریخت. حالا یا عمدن این کار کرد، یا سهوًا کرد، یا نسیانن کرد، مهم نیست، بالاخره این کار کرد. حدش درست یا غلطه؟ بله بازم درسته، چون تمام ذاتیات واضح شده. مهم در حد اینه که تمام ذاتیات ذکر بشه، چون چه قبلا هم گفتیم الان این شخصی هم که طولانی داره ذکر میکنه تمام ذاتیات داره میاره، منتها خود که خسته میکنه، مخاطب هم خسته میکنه که طولانی داره ذکر میکنه، تعریف میکنه. حالا شاید هم غرض داشته باشه که طولانی بگه، دلش میخواد ذهن مخاطب سریع مطلب رو بگیره، احتیاجی به فکر کردن نداشته باشه. میگه من نمیگم حیوان ناطق تا این بره دنبال ذاتیات حیوان بگرده، همه رو خودم ذکر میکنم زحمتش کم بشه. رو این غرض همه رو ذکر میکنه، ولو وقت مخاطب گرفته میشه، مخاطب خسته میشه، ولی بالاخره دیگه احتیاجی به تفاوت نداره. به هر غرض یا کار نبریم، به هر غرضی میخواد تعریف و طولانی کنه، میفهمد اشکال نداره، حق داره. ثم لو تعمد متعمدان، اگر شخصی عمدن، او نس او سها ساهن، یا شخصی سهبن، او نسی ناسن، یا شخصی نسیانن، اسم جنس رو خواست عوض کنه، سهب کرد، نسیان کرد اسم جنس رو، یا تعمدن اسمی که مال جنس کنار گذاشت. اسم جنس یعنی اسمی که برای جنسه. این اسم الجنس گاهی اشتباه میشه با اسم جنسی که تو ادبیات گفته میشه، گفته میشه این اسم جنسه، این منظور اسم جنس این نیست، منظور اسمی که برای جنسه. جنس غریب همون حقیقتی است که ما با اسم حیوان نامش را حیوان گذاشتیم، پس حیوان اسم است برای اون جنس غریب. جنس غریب معنای حیوانه، حیوان اسم اون جنسه. پس هر جنسی واقعیتی دارد، اسمی دارد. حالا این اسم جنسی که میگه یعنی اسمی که برای اون جنس گذاشتیم که در مثال ما حیوانه. حالا اگر کسی فراموش کرد این اسم رو یا عمدن خواست عوضش کنه، و اتا بدله به حد الجنس، یعنی به جای اون اسمی که مال جنس است حد و تعریف جنس آورد، خود جنس رو اسم رو نیورد، تعریف آورد، یعنی اون چرا که در درون این اسم بود همه رو بیرون آورد و همه رو ذکر کرد. لم نقل انه خرج ان یکون حادن، ما نمیگیم این آدم از ما حاد بودن بیرون آمده. حاد یعنی ذکر حد، ذاکر الحد، از طرح حد و ذکر حد و آوردن حد بیرون نیامده، یعنی بازم حد آورده. اگه طولانی کرد حدشو باطل اعلام نمی کنیم، نمیگیم حد تو حد نیست، یه چیز دیگه است، بلکه میگیم حد من تو حد طولانی است. مستعظمین سمیعهو فی تدویل الحد، این عبارت دو جور معنا میشه، یکی این که مستقلش کنیم، نمیگوییم که این شخص از آورنده تعریف خارج شد، از آورنده حد خارج شد، هنوزم آورنده حده، اینو بهش نمیگیم که از حد بیرون رفتی، در حالی که سمی یعنی کارش را، یعنی مصنوعش را بزرگ میشمریم، کاری رو که در تدویل حد کرده بزرگ میشمریم. نمیگیم از حد آورنده بودن بیرون رفتی، هنوزم حد آورنده ای، هنوزم حادی، ولی کارشو بزرگ میشوری، میگیم چه کار خوبی کردی. این یه تعریف، بله، یعنی ارزش میدیم به کارش، کارشو بزرگ حساب میکنه. این یه معنا، ولی این معنا ظاهرا مراد نیست، نه ظاهرا بلکه بالاتر از ظاهرا، چونشون بعدا میگه که اون کسی که طولانی تعریف آورده مذمت کامل نمیشه. مذمت کامل نمیشه یعنی هر کارشو قبول میکنی، مذمتش نمی کنی، مذمتش نمی کنی، نمیخواد بگه عظیمش میشه. پس این معنا ظاهرا مراد نیست. معنای دوم، مستعظمین رو مدخول لم قرار میدیم، یعنی لم نقل انه خرج ان کنی ان یکون حادن رو ادامه میدیم تا تمام این جمله نقل با مستعظمین که تابع این جمله است همه مدخول لم واقع بشن. یعنی ما این کارش را خروج از حد، خروج از حد قرار نمیدیم. خروج از حدی که ما بگیم کار بزرگ و ناشایستی کردی و باعث شدی که ما رو به تعجب وادری که چرا چنین کاری کردی مثلا، اینو نمیگیم بهش. یعنی خروج از حدش، خروج از حد رو بزرگ نمیشمریم، یعنی مذمت تام نمی کنیم. توجه میکنی چی میگم؟ این مستلزمین معناش برعکس میشه. یعنی ما کاری رو که در تطویل حد کرده خیلی بزرگ، یعنی زیاد بد نمیدونیم، زیاد بد نمیدونیم، بزرگ نمیشمریم، نه یعنی ارزشش نمیدیم، بلکه زیاد مذمتش نمی کنیم. آخه بزرگ شمردن دو جوره، کار بدم یه وقت آدم ممکنه بزرگ بشمره، بله، کار بد را ممکنه آدم بزرگ بشمره، بگه این کار بده، خیلی هم بزرگ بشمره، کار خوب را بزرگ بشمره. کار بد رو بزرگ شمردن یعنی مذمت زیاد کردن، کار خوب رو بزرگ شمردن یعنی ارزش زیاد دادن. اینجا میخواد بگه این تطویل حد رو که کار مثلا خوب نیست اینو بزرگ نمیشونه، یعنی بد بزرگ حسابش نمی کنیم، اگرم بد باشه بد کوچک حسابش میکنیم. این معنا درسته، این معنا برای این عبارت درسته. البته بنابر این معنا مستلزمین رو مدخول لمم قرار ندید، بازم میتونید این معنا رو از این عبارت استفاده کنید. مستلزمین یعنی بد رو بزرگ شمردن، اینطور نیست که بد رو بزرگ شمردن، البته مدخول لم هم هست. نمیگوییم که از حد آورنده بودن خارج شده و کار بسیار بدی کرده، حالا خیلی خیلی هم بخوایم بهش توهین کنیم میگیم کار بدی کردی، نمیگیم کار بسیار بدی کردی. آخه اون کسی که تطویل رو من میکنه کار رو بسیار بد میدونه، انقدر بد میدونه که میگه ممنوعه، چون کار بد وقتی خیلی بد میشه میشه ممنوع. ما میگیم نه، اون مقدارم بد نیست، عظیم نمیشماریم این کار رو، یعنی بدیشو بزرگ نمیشماریم. دیگه فکر میکنم با این چند جور گفتن بالاخره مطلب رو فهمیدم. بنابراین فلا ذاکل ایجازی که با ذکر جنس قریب به تنهایی است که ما رو بی نیاز می کند از ذکر مقومات مشترکه، نه اون ایجاز محمود است کل ذالکل هم، یعنی نه محمود است و پسندیده است اون مقدار زیاد از پسندیده ای که این کار رو واجب کند، چون پسندیدن وقتی خیلی شدید میشه کار واجب میشه، همونطور که مذمت وقتی شدید میشه کار ممنوع میشه. ایشون میگه فلا ذاکل ایجاز محمودون کل ذالکل هم، نه اون اختصاری که اول گفتیم پسندیده است به اون حد از پسندیدنی که تعریف موجز رو واجب کنه، ولا هاذا تطویلی که دوم گفتیم که از ثم لو تعمد متعمدا شروع کردیم، نه این تطویل مذموم است، اون جور مذمومی که کار رو ممنوع کنه، کل ذالک الذم یعنی ذم فراوان که کار رو ممنوع کند. پس نه این محمود است که به اندازه‌ای که واجب شود، نه اون مذموم است به اندازه‌ای که ممنوع شود، بلکه هم این جایزه هم اون جایزه. در یه مواردی می‌بینید، البته اینو بعداً خواهیم گفت، در یه مواردی می‌بینید تطویل پسندیده تره، نافع تره، ما تطویل رو می‌گیریم. در موارد معمولی هم ایجاز پسندیده تره، ایجاز رو می‌گیریم. نه اون واجب است نه این واجب، به شرطی که دو امر لازم رو رعایت کنید، اولا تمام مقومات رو تو حد بیارید، ثانیا ترتیب خاص رو رعایت کنید. اگر این دو کار انجام شد، ما نه اون تطویل رو ایراد میگیریم نه شما رو به اون ایجاز تحریش میکنیم، اجازتون میدیم از ایجاز استفاده کنید، از تطویل استفاده کنید به طور مساوی، اما در بعضی جاها خودتون صلاح میبینید که ایجاز مناسب تر، خوب ایجاز بیارید، اونجایی که تطویل رو نافع تر میبینید تطویل بیارید. ولی در هر دو حالت سعی کنید این دو قید رو رعایت کنید که اولا تمام مقومات ذکر شوند، ثانیا اون ترتیب خاص منطقی رعایت شود. اذا حفظه، نه اون ایجاز محمود است نه این تطویل مذموم است به اون حد، به شرطی که حفظ شود فیه در حد، حفظ شود الواجب، اون چه که لازم است، اون چه که واجب است، اون حفظ شود. اون چه که واجبه چیه؟ دوتاست، من الجمع و ترتیب، یعنی من جمع المقدمات و ترتیب بینها، مقدمات رو جمع کنی، ترتیب خاص رو هم بینها، یعنی بین المقدمات رو رعایت کنی. اگر این دو مطلب حفظ شد، تعریف درسته، ایجاز یا تطویل مهم نیست. دقت کنید ایشون در این عبارت، ابن سینا در این عبارت مطلب حق رو بیان کرد و ضمناً اشاره کرد به رد قول کسانی که حد رو میگن قول وجیز، اعتبار میکنن در حد وجیز بودن، یعنی مختصر بودن رو. ایشون با این حرف فهمون که مختصر بودن و موجز بودن معتبر نیست و رعایتش واجب نیست. اونی که رعایتش واجبه چیزی دیگه است، حفظ مقدمات و ترتیب است. پس هم وهم گفته شد هم تنبیه گفته شد. البته حرف در اینجا تمام نمیشه، هنوزم ادامه داره. دو تا مطلب دیگه هم از ابن سینا داریم که بعداً عرض خواهم کرد. فقط در این عباراتی که الان خوندیم شما رو توجه میدن به این مطلب. ثم لو تعمد متعمد او سها ساهن او نسا ناسن اسم الجنس و اتا بدله به حد الجنس. این عبارت نشون میده که شخص میتواند عمدن، سهوًا، نسیانن حدی رو تطویل کنند، حدی رو میتوانند تطویل کنند. تصریح داره که حد قابل تطویل هست، ممنوع هم نیست. عبارتی که قبل وقتی میخوندم به شما گفتم توجه کنید که خط سوم بهمون و تنبیهون بود، خط سوم این فصل بود، گفتیم لم یمکن ان یوجز ولا ان یتعول، ممکن نیست تطویل، ممکن نیست اختصار. حالا ممکن نیست تطویل، اونجا گفتیم ممکن نیست تطویل، اینجا میگیم اگر کسی عمدن تطویل کرد، سهواً تطویل کرد، نسیانن تطویل کرد، اشکال نداره. اگر ممکن نیست تطویل که اصلا نمیشه تطویل کرد، نه عمدن نه سهواً نه نسیانن، چرا میگی اگر تطویل کرد اشکال نداره؟ جواب همونیست که عرض کردن. اون لم یمکن یعنی به لحاظ معنا تطویل ممکن نیست و ایجاز ممکن نیست، یا به لحاظ عبارتی که جامع مقدمات باشه تطویل و ایجاز ممکن نیست. ولی به لحاظ این توضیحی که دادیم، عبارتی که عبارتی که درش جنس غریب تنها ذکر بشه یا درش معنای جنس غریب ذکر بشه، از این جهت تطویل و ایجاز جایزه و امکان داره. پس به لحاظ لفظ، به لحاظ لفظ تطویل و ایجاز ممکنه. اون لم یمکن به حسب معنا گفت و به حسب لفظ و عبارتی که جامع مقدمات باشد گفت، که یعنی نمیتوانی چیزی از مقدمات رو حذف کنی، نمیتوانی چیزی که جز مقدمات نیست اضافه کنی. این نمیتوانی یعنی ممکن نیست، ولی این که میتوانی جنس غریب رو ذکر بکنی که مختصر، که تعریفت مختصر شود، یا اینکه معنای جنس غریب رو ذکر کنی تا تعریفت مفصل شود، اینو نمیگه لم یمکن، اینو نمیگه لم یمکن، اینو میگه ممکنه. لو تعمدت متعمدون تا آخر ناظر به این بخشه، لم یمکن ناظر به اونه. پس در عبارت ابن سینا تناقض نیست. با توضیحی که دادم اگه مراجعه کنید به حاشیه محاکمات، حاشیه محاکماتون براتون روشن میشه. اقولو الوهم فی هذا الفصل هو غلط و جماعت من المنطقیین فی تحدید الحد. وهمی که مصنف در این فصل میخواد مطرح کنه که بهش تصریحا نشده، اشارتا گفته و رد شده، اشتباه جماعتی از منطقیین است در تعریفی که برای حد ارائه دادند. و ذالک قولهم، اون تعریفی که برای حد ارائه دادن اینه، گفتن که الحد قول وجیز دال على تفصیل المعان التي يشتمل عليها مفهوم الاسم. اسم یعنی اسم محدود، اسم یعنی اون شیئی که دارید تعریفش میکنید، مثلا انسان. حد، حد مثلا انسان، قولون قضیه است. حالا یعنی مرکبی است. حالا چه مرکب تام چه مرکب ناقص، که نوعا مرکب ناقصه. حیوان و ناطق مبتدا خبر نیست، حیوان ناطق صفت موصوفه، قید و مقیده. بنابراین مرکب، مرکب تغییریه، یعنی مرکب ناقص، مرکب تام نیست. پس قولون یعنی مرکبون اما مرکب ناقص. قولون وجیزون، وجیز مختصر که دل بر معانی مفصله، تفصیل المعانی یعنی معانی مفصله، معانی مفصلهی که بر اون معانی مفهوم اسم انسان مشتمله، یعنی خود انسان به طور اختصار مشتمل است بر معانی. شما در حد اون معانی رو به تفصیل ذکر میکنید، اما سعی میکنید که این تفصیلتون با الفاظ مختصر بیاد. قولون وجیز مختصریست که همه این تفصیلات رو تو خودش آورده، منتها با عبارت کوتاه. بله؟ یعنی مفهوم اون اسمی که دارید تعریفش میکنید، یعنی محدود، یعنی اون مثل الانسان. الانسان مشتمل بر معانی معانی است، اما مجملن مشتمل بر این هاست. معانی در انسان به نحو مجمل موجوده، شما این معانی رو تفصیل میدید، تفصیلش میشود حد. منتها سعی کنید که این معانی مفصله رو با الفاظ موجزه بیان کنید. یعنی حیوان بگویید نه جوهرون جسمون نامن متحرکون چدا، اینا نگید، حیوان بگید. پس حد قولیست وجیز که دلالت میکند بر تفصیل معانی که بر این معانی مشتمل است مفهوم اون اسمی که میخواهید تعریفش کنید، یعنی معرف یعنی محدود. این قولشون در تعریف حد این است که ما گفتیم او ما یجری مجرا، یا آنچه که جاری مجرای این تعریف بشود. جاری مجرا رو در عبارت محاکمات پیدا میکنید. محاکمات اینطور میگه قول وجیز یدل علی جمیع المقدمات. اینم یه جور تعریفه که به وزان تعریف خواجه است، مثل حرف خواجه است، منتها خواجه عبارت جوری آورده اینو جوری آورده. حد رو بالاخره اینطور معنا کردن که در معنای حد قول و وجیزون عقص کردن. حالا یا اون بعد از قول و وجیزون دالون علا تفصیل المعانی التي يشتمل عليها مفهوم الاسم گفتن، چنانچه خواجه گفته، یا یدل علا جمیع المقومات رو گفتن که قطف گفته، یا چیزهای دیگر رو گفتن. بالاخره انهای مختلف ممکنه شما حد رو تعریف کنید، ولی در تمام این انها قولون وجیزون مأخوذه. خب و تنبیه و علا فساد ذالک به ما ذکرهو قنیان انشر. تنبیه رو مبتدا میگیریم، قنیان انشر رو خبر میگیریم. می توانید به ما ذکر و هو رو خبر بگیرید و قنیان انشر خبر می شود برای مبتدای محذوف. و تنبیه علی فساد ذالک، یعنی فساد ذالک البه، تنبیه به اونیست که خود مصنف ذکر کرده، و اونی که مصنف ذکر کرده قنیان انشر، یا تنبیه قنیان انشر که هو قنیان انشر. دو جور عبارت معنا کردن، هر دو جور درسته. و تنبیه و علا فساد ذالک و ما ذکرهو، تنبیهی که مصنف ذکر کرده قنیان انشر. یا و تنبیه و علا فساد ذالک، یعنی تنبیه بر فساد ذالک کرده به اونیست که مصنف ذکر کرده، یعنی جواب این وهم همونیست که مصنف گفته قنیان انشر، یعنی به هو قنیان انشر، یا هو قنیان انشر. این تنبیه، این ما ذکرهو المصنف قنیان انشر. توضیح هم نمیده چون مطلب روشن. وقد افاد به قوله اذا حفظ فیه الواجب من الجمع و ترتیب فائدتن. خواجه بعد از این که میفرماید این فصل این مطالبی که در این فصل گفتیم چندان احتیاج به تبیین نداره. اون آخرین جمله‌ای رو که در این قسمت از متن ذکر کردیم میارند و میفرماد که از این کلام فایده ای رو ما استخراج میکنیم. و اون فایده اینه که در حد ما به جمع مقومات اکتفا نمی کنیم، بلکه ترتیب مقدمات رو هم لازم می دونیم. می گیم که در حد دو چیز لازم است، یکی این که مقومات رو تماما بیاریم، یعنی جمع کنیم، جمعی مقومات رو بیاریم. دوم این که ترتیب رو بین مقومات رعایت کنیم. به طوری که اگه ترتیب رعایت نشه ما این رو حد نمیدونیم. بعدا خواهیم گفت در فصل بعد انشاءالله که این چنین تعریفی که ذاتیات توش میاد ولی ترتیب رعایت نمیشه در واقع حد نیست بلکه رسمه و اعتبارش خوب کم میشه. وقت در ترتیب میفرماید که باید جنس رو اول بیاریم، فصل دوم بیاریم. چرا این کارو میکنیم؟ چرا اول جنس رو میاریم بعد فصل میاریم؟ بعضی ها گفتن به این جهت که تعریف برای معرفی اون معرفه، یعنی ما در صدد شناسوندن معرفی، پس باید از اموری که واضحند استفاده کنیم، هرچی واضح‌تر بهتر. جنس به خاطر اینکه عامه واضح‌تر از اون فصله، همیشه مطلق واضح‌تر از مقیده، چون مقید همون مطلق است با اضافه. پس شناخت مقید احتیاج به دو تا تصور داره، شناخت مطلق احتیاج به یک تصور داره و مطلق آسان‌تر شناخته میشه تا مقید. و بنابراین این جنس چون اعم است و اعم اعرف است، ما در تعریفی که شأنش معرفی کردن از مقدم قرارش میدهیم و فصل رو که از عرفیت کمتری برخورداره مؤخر قرار میدیم تا به نظامی که در تعریف لازم است رعایت بشه رعایت کرده باشه. این علتیست که بعضی ها برای تقدیم جنس علل فصل توی حد ذکر کرده که خاطر به این علت اشاره نمی کنه. این علت رو در شرح مطالع داریم، صفحه 110 میگه ول آمو فی الحد و رسمه یجب تقدیمه لانه اکثر وجودن من الخاص فی العقل فیکون اعرف این صغرا ول اعرفه واجب تقدیم فی نظر تعلیم این کبرا. این شرح مطالعه که اینجوری استدلال کرده بر تقدم جنس بر فصل که اعرف است و چون اعرف است باید مقدم شود. عام از نظر وجود مبهمه، عام از نظر مفاد مبهم نیست، لذا فصل رو مبین جنس قرار نمیدیم، محصل جنس قرار میدیم. محصل یعنی وجود جنس رو تأمین میکنه، در وجود جنس رو از ابهام بیرون میاره، در بیان جنس رو تبیین نمی کنه. فصل رو کسی نمیگه مبین جنسه، یعنی محصل جنسه. پس جنس مبهم است به لحاظ وجود مبهمه، نه به لحاظ حقیقت و مفاد. به لحاظ مفاد اعرف از فصله، به لحاظ وجود مبهمه. به این جهت فصل رو میاریم تا جنس رو از ابهام وجودی در بیاریم، یعنی محصلش کنیم. محصل یعنی صاحب حصول، صاحب وجود، محصل در ذهنش کنیم. خب خب البته این مطلب سوال کردیم من جواب دادم، ولی در علت دومی که برای تقدیم جنس فکر میکنیم این مطلب رو من میگفتم. این علت اول بود که حرفیم در شرح مطالعه آمده. دومین علت که برای تقدیم جنس گفته شده همین علتیست که خواجه در اینجا بهش اشاره میکنه. میگه برای این که حد معرفی کننده محدود است، چون در محدود اون مطلق مقدم است، در حد ما مطلق رو مقدم میکنیم تا این حد که صورت اون محدود است مطابق اون محدود باشد. حد هم باید به لحاظ اشتمالش بر تمام مقدمات محدود مطابق محدود باشد، هم به لحاظ ترتیبی که بین این مقدمات ایجاد می کند باید مطابق محدود باشد تا کاملا این حد بتواند اون محدود رو معرفی کنه. اگر این حد اختلاف داشته باشه با محدود اونطور نمیتونه محدود رو معرفی کنه. بنابراین هم در جمع کردن تمام مقدمات باید با محدود مطابقت داشته باشد، هم در ترتیب این مقدمات. اما چطور در بیرون مطلق مقدم است بر مقید، این رو توضیح میدیم. بعد در حد هم بیان میکنیم که به همون جهت مطلق باید مقدم باشه بر مقید. شما وقتی که خارج رو، یعنی اون شیء خارجی رو مثل انسان رو میارید تو ذهنتون تحلیلش میکنید، یه مطلقی درست میشه یه مقیدی. در بیرون شما یه موجود دارید، انسان مثلا، وقتی میاریدش تو ذهنتون اینو تحلیلش میکنید، تحلیل که میکنید یه مطلق درست میشه یه مقید. مطلق اول است، مقید ثانی. این چنین است که شما قید برای چی میارید؟ برای این که اون توسعه ای رو که در مطلق هست زیق کنید. پس اول باید مطلقی با توسعه حاصل شود تا بعدا مقیدی بر او وارد شود و این توسعه رو بگیرد جز زیخ نذاره. حالا اول که میگیم لازم نیست اول زمانی، اینطور نیست که در خارجی مطلقی رو موجود کنند بعدا مقیدی رو در زمان بعد برش وارد کنند. منظور قبل و بعد رتبیه. بالاخره این شیء که الان داره تحلیل میشه تو ذهن ما و منحل میشه به مطلق و مقید، مطلق باید اول باشه که مقید بر مطلق وارد بشه و اثر بذاره. مطلق رو بر مقید وارد نمی کنی، مقید رو بر مطلق، یعنی قید رو بر مطلق وارد می کنی. پس در خارج این چنینه که اول اونی که مطلق است می آید، دوم اونی که قید است می آید که اون مطلق به توسط این قید زیر بشه. به تعبیر دیگه مطلق وقتی که در خارج میاد، اینا همه که عرض میکنم وقتی و اینها، یعنی نمیخوام تقدم زمانی برای مطلق قائل بشم، این در طبیعی گاهی کلمه وقتی میاد این حرفا. وقتی ما مطلق رو در خارج میاریم این مطلق حالت ابهامی داره، سازگار است با اشیاء مختلفی. ما میخوام این مطلق رو با قید مختصش کنیم، یعنی زیغش کنیم تا اختصاص پیدا کنه به یک نوع خاصی. پس ما میخوام اون سعه و ابهامی رو که در اون مطلق است برطرف کنیم، قید رو میاریم تا این کار انجام بده. همطور که دقت میکنید قید باید بعدن بیاد، یعنی بذاریم مبهمی بیاد ابهامش رو و توسعش رو درست بکنه، بعدا ما این توسعه رو از بین ببریم. البته از اول جعلی که میشه زیق جعل میشه. من عرض میکنم وقتی تحلیلش میکنید اینطور میشه. همین عمل رو ما در جنس و فصل خواهیم داشت. جنس مبهمه، چون مبهمه وجود ذهنی رو نمیتونه قبول کنه، وجود خارجی که هیچ، وجود ذهنی اصلا وجود خارجی جنس که وجود خارجی نداره، جنس فقط وجود ذهنی میگیره. تا وقتی مبهمه وجود ذهنی رو نمیتونه قبول کنه، حقیقتش آشکاره، همونطور که قبلا گفتیم اعم از اعم عرفه، اما از نظر وجودی مبهمه، یعنی وجود نداره، به خاطر اینکه امر مبهمه تو ذهنمون. همونطور که قبلها هم گفتم شما ما نمیتونیم جنس رو تصور کنیم تو ذهنمون، علتش هم اینه که جنس مبهمه، سازگار با اشخاص با انواع مختلف. ما همیشه وقتی میخوام جنسی رو تصور کنیم در ذهن یکی از انواع تصور میکنیم، همینطوری نمیتونیم تصور کنیم به خاطر ابهامشه. پس به خاطر ابهام وجود ذهنی نمیتونه بگیره، فصل میاد که به او وجود ذهنی بده. پس فصل علت زوال ابهام از جنس است و جنس به این لحاظ معلول است. ما باید جنسی داشته باشیم مبهم باشه تا فصل بتونه ابهام رو برطرف کنه، و الا هنوز جنسی نیست، ابهامی نیست، فصل چجوری میخواد ابهام رو برطرف کنه؟ پس اول باید جنس باشه مبهم بشه، بعدا فصلی که علت رفع ابهامه یاد ابهام رو برطرف کنه، یعنی محصل جنس بشود. جنسی که حصول ذهنی ندارد، حقیقتش رو دارد ولی حصول ذهنی نداره، جنس بیاد او رو تحصیل کند، فصل بیاد او رو تحصیل کنه، یعنی وجود ذهنی بشه بده. همونطور که توجه میکنید همون وضعی که در خارج داره اتفاق میفته در حد هم داره اتفاق میفته، همون ترتیبی که ما در خارج داریم در حد هم داریم. پس حد از نظر صورت برابر میشه با اون خارج. ما به خاطر اینکه میخوام اون خارج رو معرفی کنیم، ناچاریم که حد رو طوری تنظیم کنیم که خارج اونجور تنظیم شده، چون در خارج مطلق اول است و مقید و قید بعدم، در حد ما همین کار رو میکنیم، مطلق رو اول میذاریم، قید رو بعدم میذاریم، فصل رو بعدم میاریم، جنس اول میاریم، فصل رو بعدم میاریم. این تحلیلیست که خواجه میاره. این تحلیل در جوهر و نزیدم آمده، البته نه در این بحث، در یه بحث دیگری، در اساس الاختباس هم آمده، و تحلیل به این صورت که عرض کردم، جنس حالت معلولی دارد، فصل حالت علی دارد. اون وقت فصل علت می شود برای جنس، اول جنسی رو می ذاریم، بعد ابهام پیدا می شه، فصل میاد اون ابهام رو زائل می کنه. حالا من عبارت اساس الاختباس رو می خونم براتون، صفحه 434 فصلی که مربوط به حد، فصل هشتم در کیفیت وقوع علل در حد، عبارت خواجه اون قسمتی که مربوط به بحث ماست که در صفحه 434 اساس الاقتباس اینطوره: وقوع علت در حد در موضع فصل بود که علت محصل و محقق وجود معلول باشد و تخصیص و تحصیل ماهیت متصور و تخصیص و تحصیل ماهیت متصور به فصل تواند بود. بله، و تخصیص و تحصیل ماهیت متصور به فصل خواهد بود. پس باید که در اصل معلول را وجودی مبهم و منتشر بود تا تحصیلش صورت بندد و تأثیر علت به او خاص باشد، و دال بر موجودی مبهم و منتشر جنس تواند بود. پس باید که در حد اول جنس وضع کنند و بعد از آن به علتی که در موضع فصل افتد مخصص و محصل گردانند، و علت نفس فصل نتواند بود، چه فصل بر نوع محمول بود و علت بر معلول محمول نبود. خب توجه شدید که این عبارت با وجود مشکلی که داشت بیان کرد که جنس معلول فصل است، چون فصل رفع ابهام میکند، البته نه خود فصل، چون الان قرار شد که فصل علت نباشد، چون داره حمل میشه، گفت اون چی که در موضع فصل بود اون رو علت گره. خب توجه کردید که جنس به این بیان دوم باید مقدم باشد و فصل مؤخر باشد. دو تا علت آوردیم برای تقدیم جنس بر فصل در حد، یه علتی که شرع مطالعه گفته بود، یه علتی که خواجه در اینجا گفته، در اساس هم به همون علت اشاره کرده. وقت افاده یعنی مصنف به قولش که گفته اذا حفظ فیه الواجب من الجمع و ترتیب، من الجمع بیان برای الف لام الواجب، مصنف میگه که ما نه لازم داریم که حد رو موجز کنیم، نه لازم داریم که حد رو تفصیل بدیم، طول بدیم. اون چی که برای ما لازمه اینه که اون چرا که در حد واجب است حفظ کنیم. اون چی که واجب است چیست؟ من الجمع و ترتیب. جمع یعنی جمع جمعی مقومات، ترتیب هم یعنی ترتیب بین این مقومات. مصنف با این عبارت فائده ای رو افاده کرد و اون فائده اینه که ان الحد لا یتم به جمعی المقومات، البته اگر لایتون به جمع المقومات هم بخونیم درسته، ولی من نسخه قدیم رو نگاه کردم اونم به جمعی داشت، جمعی خوبه، حالا اگر وقتی نسخه جمع بود اونم درسته. حد تمام نمی شود به جمعی مقومات یا به جمع کردن مقومات تنها، یعنی تنها جمع کردن مقومات حد و کامل نمی کنه، بل یجب معزاله، یعنی علاوه بر این که مقومات در حد جمع می شود، واجب است که یا ترتب، یعنی این مقومات ترتیب داده بشوند. پس هم جمع مقومات رو لازم داریم هم ترتیب رو. عرض کردم که اگه ترتیب نباشه فقط ما مقومات رو جمع کنیم، چنانچه در فصل بعد خواهیم گفت، این در واقع حد نیست، رسم میشه. فیقدم، این تفسیر ترتیبه، فیقدم الاجناس ثم یقید بالفصول لیتحصل صورتا مطابقتا للمحدود. اول جنس رو مقدم میکنیم، بعد با فصل این جنس رو مقید میکنیم تا در حدی که تشکیل میدیم صورتی مطابق با محدود درست شود که بتواند کاملا این محدود رو معرفی کنه. ارشد محدود مشتمل بر تمام مقومات، ما حد را مشتمل بر تمام مقومات قرار میدیم. محدود همونطور که عرض شد و توضیح داده شد عامش و خاصش مقدم است، البته تقدم زمانی نیست، چون که گفتم پس در حد ما عام رو بر خاص مقدم میکنیم، یعنی جنس رو بر فصل مقدم میکنیم تا از همه جهات حد با محدود برابر بشه و بتواند محدود رو کاملا بیان کنه. خب تا اینجا مطلب اول ابن سینا تمام شد، که در اون مطلب اول میخواست بر علیه این منطقیینی که حد رو در حد موجز بودن رو اعتبار کردن بفرماید که فرقی نمی کنه حد مفصل باشه یا موجز باشه، مهم نیست، مهم اینه که مقومات رو جمع کرده باشد، اولا بین اونها ترتیب ایجاد کرده باشد، ثانیا این حرف اول مصنف بود. حالا حرف دومش رو میخوام شروع کنیم، که در حرف دوم بیان میکنه که اونطور که شما گفتید ایجاز لازم است و تطویل مخل است درست نیست، بلکه تطویل گاهی نافع است، نه تنها مخل نیست بلکه نافع هم هست و استفاده میرساند. میفرماد که در بعضی از رسوم، یعنی بعضی از تعریفاتی که به صورت رسمند ما یک چیزی رو اضافه میکنیم، مثلا یه عرض خاصی رو اضافه میکنیم یا حتی یه ذاتی رو اضافه میکنیم، بعد میبینیم که این تعریف که تا حالا فقط شأنش تمیز دادن بود، حالا علاوه بر تمیز دادن شنونده رو منتقل به حقیقت محدود میکنه، منتقل به حقیقت معرف میکنه، یعنی رسمیست که جانشین حد میشه، اون استفاده حد رو میرسونه. خب پس میدیدیم که اضافه کردن فایده داد، استفاده رسون. اینطور نیستش که اگر موجز باشه درست باشه و اگر متول باشه خراب بشه. این تعریف متول شد بهتر از اولش شد و به ما استفاده رسون. اول فقط کارش این بود که تمیز میداد معرف را از معدا، حالا علاوه بر تمیز دادن حقیقت معرف ما رو به حقیقت معرف هم منتقل کرد، حالت حدی پیدا کرد. پس این چنین نیست که تطویل مخل باشه، تطویل گاهی مفیده. و کثیرا ما ینتفع فی الرسوم به زیادت تزید و علل کفایت لتمیز. بسیاری از اوقات ما در رسوم یعنی در تعریفات رسمی استفاده میکنیم به زیاده ای که تزیدو به یه امری که اضافه میشه. حالا اون زیاده بعدا خواهیم گفت یا عرض خاص دیگری است یا یه ذاتی است که زیاد میکنیم و میبینیم که رسم ما جانشین حد شد و فایده حد رو افاده کرد. زیاده ای که تزید و علل کفایه در رسم ما لازم داریم تمیز رو، لازم نداریم بیان حقیقت معرف رو. یعنی رسمی کافیست، به تعبیر ایشون رسمی کافیست که بتواند تمیز ایجاد کند. اگر نتونست تمیز ایجاد کند این رسم کافی نیست، یعنی قابل قبول نیست. پس کفایت رسم به این است که تمیز ایجاد کند. حالا گاهی شما در رسم یک چیزی اضافه می کنید زاید بر این کفایت، می بینید که این رسم یک چیزی دیگر زاید بر این کفایت افاده کرد. کفایتش این بود که تمیز ایجاد کند، حالا می بینید با اضافه کردن یک قید علاوه بر اون چه که کفایت رسم است، یعنی علاوه بر تمیز یه چیزی دیگر هم افاده کرد، یعنی حقیقت معرف هم معرفی کرد. پس کثیر ما استفاده می شود در رسوم به زیاده ای که این زیاده تزید و علل کفایه لتمیز. این لتمیز رو متعلق به کفایت هم می تونیم بگیریم، همونطور که الان من معنا کردم تقریبا همینطور بود. کفایت لتمیز یعنی رسمی که برای ایجاد تمیز کفایت می کند. اون وقت این اضافه زیاد می کند در این کفایت، یعنی علاوه بر این که رسم رو کافی در تمیز قرار می دهد، علاوه بر این رسم رو معرف حقیقت شی هم قرار می ده. می تونید لتمیز رو هم مربوط کنید به تزید رو یا به ینتفع. استفاده می شود در رسوم به زیاده ای که این زیاده تزید و علل کفایه، ولی خب متعلق به کفایت باشه بهتره، یعنی حدی که به لحاظ تمیز کافی، رسمی که به لحاظ تمیز کافیه. شما چیزی اضافه میکنید، این بر مقدار کفایت، این رسم بر مقدار کفایت یه چیزی میافزاید، یعنی علاوه بر تمیز یه چیزی دیگر هم افاده میکند. اگر به تزید و متعلقش کنید باید بگید تزید و علل تمیز. به تزید آخه علل کفایه به تزید متعلق شده. اون وقت لتمیز به تزید و لتمیز یا تزید و علل تمیز. قبل از زیاده رسم ما رو به تمیز میرسونه، یعنی حد کفایت رو داره و تمیز رو ایجاد میکنه. ما میخوایم اضافه بر تمیز یه چیزی به دست بیاریم. مقداری که در رأس کافی است، این است که تمیز رو ایجاد کنه. اون مقدار کافی رو این رأس مهده گرفته و تمام کرده، یعنی تمام تمیز رو ایجاد کرده. ما داریم یه چیزی در این رسم اضافه میکنیم تا بر مقدار کفایت، یعنی بر افاده تمیز یه چیزی اضافه شود. یعنی علاوه بر این که تمیز رو ما از این رسم استفاده میکنیم، حقیقت معرف رو هم استفاده کنیم. پس تزید و علل کفایه نه برای حاصل شدن تمیز، بلکه تزید و علل کفایت لتمیز، یعنی اون حد کفایت تمیز رو داریم، میخوام بر این حد کفایت تمیز اضافه کنیم، یعنی علاوه بر تمیز حقیقت معرف رو هم بفهمیم. پس این امری که اضافه میشود در رسم و طولانی میکند رسم را، نه تنها اخلالی به رسم وارد نمی کند، بلکه استفاده هم میرساند. یعنی زائده بر کفایت به ما چیزی را عاید می کند که اون چیز شناخت حقیقت معرف است. بعد ابن سینا چون رسم و توضیح نداده بود، حد و توضیح داده بود، رسم و توضیح نداده بود، و الان داریم یه کثیر ما ینتفع و فررسوم به زیادته، اسم رسم رو میبره در حالی که قبلا توضیح نداده، میگه بعدا ما اینو توضیح خواهیم داد. و سطح علم رسوم انقریب، به زودی رسوم رو خواهی شناخت در فصل بعد، در فصل بعد ما رسم رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. یاری دو مصنف به ذالک عرد علا من یعتبر الایجاز، این عرد مشاره الله ذالک نیست، مفعول یاری دوست. یرید المصنف به ذالک، یعنی به این عبارتی که گفته، یرید رد بر کسی که در حد ایجاز رو اعتبار می کند. گفته که حتما در تعریف باید تا می تونی مختصر بیاری. الان مصنف بیان کرد که اختصار لازم نیست، بلکه گاهی تفصیل نافعه. به ان متعلق به رده، چطوری میخواد این من یعتبر الایجاز رو رد کنه؟ به ان زیاده تذکر بعض لوازم علو القیود فی رسوم الممیزه، فی رسوم الممیزه یعنی رسومی که به مقدار کفایتشون، مقدار کفایتشون رو واجدن، یعنی ممیزه معرف از معدا هستند. گفته زیاده ذکر بعض لوازم یا قیود در رسوم ممیزه اقتضا میکند مزید ایضاح رو، یعنی اقتضا می کند که این تعریف و این رسم بتواند بیشتر اون معرف رو واضح کند، در حدی که به آسانی ما رو مطلع کند بر حقیقت مطلوب، نه تنها تمیز بدهد مطلوب را از ما ادا، بلکه ما رو به حقیقت مطلوب هم مطلع کند. پس رسم وظیفش مطلع کردن بر حقیقت مطلوب یعنی حقیقت معرف نیست، ولی وقتی یه چیزی در این زیاد میکنیم، این علاوه بر وظیفش که تمیز مطلوب است، علاوه بر اون به آسانی ما رو مطلع میکند بر حقیقت مطلوب، یعنی یه چیزی اضافه به ما عاید میکند، و این اضافه از برکت همون چیزیست که در تعریف آوردیم و تعریف رو طولانی تر کردیم. پس طولانی کردن تعریف گاهی برای ما فایده بیشتری رو افاده می کند، اینطور نیست که مخل به تعریف باشد، بلکه گاهی از اوقات فایده تعریف رو بیشتر می کند. عبارت داشت به ان زیادت ذکر بعض لوازم اول خجورت، لوازم یعنی اعراض خاصه که لازمن. خب در هر رسمی ما از اعراض لازم استفاده می کنیم. قیود یعنی فصول، قبلا در چند خط قبل گفت فیقدم الاجناس ثم یقید بالفصول، قیود یعنی فصول در رسم، چنانچه بعدا خواهیم گفت و یه تقریبا یه در مطلب قبلا اشاره کردم. در رسم ما هم می توانیم خاصه رو ذکر کنیم، فقط اعراض خاصه رو ذکر کنیم، هم می تونیم ذاتیات رو نامرتب ذکر کنیم، هم میتونیم خاصه و ذاتیات رو با هم ذکر کنیم. رسم و هر سه جور میتونیم داشته باشیم. پس ذکر کردن قیود یعنی ذاتیات یعنی فصول در رسم اشکال نداره، به شرطی که همراه باشد با خاصه یا اینکه نامرتب باشه. ما قیود رو یعنی فصول رو فقط در حدود میاریم، اما به یکی از دو شرط در رسوم هم میتونیم بیاریم. شرط اول اینه که همراه با اعراض خاص بیاریمش، شرط دوم اینه که نامرتب بیاریم. اگر نامرتب آوردیم این ذاتیات رو، حد دیگه نیست، میشه رسم. اگر تعریف رو مشتمل کردیم بر اعراض خاصه و فصول به قول ایشون قیود، تعریف باز میشه رسم. پس در رسم ما ذکر زیاد میکنیم، یعنی زیاد میکنیم بعض لوازم رو، یعنی اعراض خاصه رو، یا زیاد میکنیم قیود یعنی فصول رو. هر دوش ممکنه تو رسم اتفاق بیفته، هم اعراض خاصی اضافه بشه هم ممکنه قیود یعنی فصولی اضافه بشه. نتیجهش همین چیزی گفتیم، همین اضافه شاید گاهی شما رو به حقیقت مطلوب آگاه کنه، در حالی که اگر این اضافه نبود فقط این مطلوب رو تمیز میداد از معرفتون یا تعریفتون، این مطلوب رو که معرف است از معدا تمیز میداد. الان که یه چیزی اضافه شدید علاوه بر تمیز از معدا، میبینید که حقیقت مطلوب رو هم به شما معرفی کرد. بله، اگه جنس و فصل و خاصه رو ستایی با هم بیارید میشه رسم. حالا اون یکیشه، اون یکیشه، چیزای دیگه هم داریم. حالا ممکنه تو این کتابی که شما خوندید فقط همون یکی رو گفته باشه. و از چه دارم سه جور رسم بریم چیز در فصل بریم. بله دیگه، ابن سینا که یه همه قبول دارن، ابن سینا بگه همه قبول دارن. ابن سینا گفته خواجه قبول کرده، فخ قبول کرده، قطب رازی قبول کرده، دیگه ارکان منطق همه قبول دارن، چی میخواد قبول داشته باشه؟ این مطلب دوم مصنف بود که گفت نه تنها تطویل مضر نیست بلکه نافع هم هست. خب در این مطلب اینا مال فصل بعده، اینا مال فصل بعده، چیزی که حد نباشه میشه هست. ما در فصل بعد اینا رو تو بود حد نیست دیگه، وقتی عرض خاص اضافه شد حد نیست دیگه، ولی وقتی عرض خاص اضافه میشه حد نیست. حد و گفتن ما یترد شد من الجنس و الفصل، تمام شد، اونم جنس غریب و فصل غریب قیدم زدن. بله، اگر فصول اضافه بشه به رسم دوباره رسمه، اما عرض خاصه اضافه شود به حد، از حد بودن بیرون میاد، میشه رسم. فصول اضافه کنید به رسم هنوز هم رسمه، ولی عرض خاصه رو اضافه کنید به حد، از حد بکن بیرون میشه رسم. این هم جز معجزاته که چطوری این طور میشه، میشه دیگه. خب این مطلب دوم رو توجه کنید، تقریبا حالت اشکال داره بر اون منطقیینی که ایجاز رو در حد اعتبار کرده، ولی اگه دقت کنیم میبینیم که کلهو مصنف در این اشکال از بحث داره بیرون میره. اون منطقی اینه که الان مصنف باشون درگیره، اونا در حد ایجاز رو اعتبار کردن، ابن سینا داره میگه در رسم اگر تطویل باشه ما استفاده میکنیم، اونا میگن در حد واجب است ایجاز، ایشون میگه اگه در رسم تطویل داشته باشیم این تطویل اخلال نداره بلکه استفاده داره. این چطور رد کرده نیست؟ این چطور اشکالیست بر اون منطقیه؟ اونا در حد بحث میکنن، شما در رسم ردشون میکنید. یکی از دو جواب میشه داد از این اشکال. جواب اول توجه به عبارت خواجه است، یرید و به ذالک الرد علی من یعتبر الایجاز، نگفته یعتبر الایجاز فی الحد، یعتبر الایجاز یعنی چه در حد چه در رسم. از این عبارت به نظر میاد که گروهی از منطقیه ایجاز رو در حد و رسم هر دو اعتبار کردند. اون وقت ابن سینا در رسم بر اونها نقض میکنه، این نقضش مناسبه که اونها هم در حد گفتن ایجاز معتبره، هم در رسم گفتن ایجاز معتبره. ابن سینا میگه نه، ایجاز معتبر نیست، در رسم نمونه میاره، اشکالی نداره، اونها رد میشن. این یک جواب که در این صورت مناسبت هست بین ردی که مصنف دارد و آنچه که اون منطقیین گفتند. اما این جواب خیلی کافی به نظر نمیرسه، چون الف لام الایجاز الف لام عهد ذکریه، یعنی ایجاز فی الحد. قبلا ابن سینا ایجاز در حد گفت، خود خواجه هم وقتی داشت توضیح میداد ایجاز در حد گفت، الان هم که در اینجا مطلق گذاشته ایجاز در حد مرادشه. الان خصوص که خود منطقیین تصریح دارن به این که حد درش اعتبار میشود، ایجاز برست کاری ندارن. پس این جواب اولی که داریم جواب دلنشینی به نظر نمیاد. جواب دوم میگیم، جواب دوم جواب خوبیه. جواب دوم اینه که توجه کردید، عرض کردم وقتی ما چیزی رو در این رسم اضافه میکنیم، این رسم جانشین حد میشه. یعنی این رسمی که تا حالا ممیز بود، حالا معرف حقیقت اون معرف هم میشود. یعنی هم تمیز رو افاده میکند، هم حقیقت معرف رو بیان میکند. و چنین تعریفی که هم تمیز بدهد هم حقیقت معرف رو تبیین کند حد است. خب البته به ظاهر این حد نیست، این تعریف چنینی که مشتمل بر عرض خاصه حد نیست، ولی میگیم به منزله حد. همین اندازه که به منزله حد شد و جانشین حد شد، تعریفی که اون آقایون در مورد حد گفتن در اینم میاد. اونا گفتن هر چه که حد است باید موجز باشد. ما الان میگیم که این رسم هم بالاخره جانشین حد شد، بنابراین تعریف شما اون قول شما اینجا هم شامل میشه، چون نهو دارید اینجا هم میگید که حد است پس باید موجز باشد. اون وقت ابن سینا میگه نه، حد است و موجز نیست، حدی است که با تطویل درست شد نه با ایجاز. میتواند این کلام ابن سینا حرف اونا رد کنه، چون این کلام ابن سینا اگر چه به ظاهر در رسومه، ولی در رسومی است که جانشین حد میشن و به منزله حد به حساب میان. پس گویا این کلام ابن سینا در حدوده، اونا در حد اعتبار ایجاز کردن، مصنف هم داره در چیزی که به منزله حد تطویل رو نافع قرار میده. خب معلومشه که این کلام میتونه اونها رو رد کنه. اما این که عرض کردم این چنین رسمی به منزله حد است، شاهدم گذشت در این که خود خواجه گفت و سهولت الاطلاع على حقیقت المطلوب، که در اینجا فهمون که معرف حقیقت مطلوب را افاده میکنه در حالی که رسم حقیقت مطلوب افاده نمیکنه، ولی این رسم حقیقت مطلوب را افاده کرد، یعنی جانشین حد شد. شاهد علاوه بر این، البته یه شاهد ضعیفه، شاهد قوی نیست، علاوه بر این یه شاهد قوی از اساس الاقتباس داریم در همون فصلی که عرض کردم کیفیت وقوع علل در حد فصل هشتم در آخرش، یعنی در صفحه 435 عبارتی که ایشون داره اینطوره: و باشد که تصور ماهیتی رسمو داره میگه، تعریفو داره میگه، باشد که تصور ماهیتی نه به حسب جوهر ذاتش کنند، یعنی از جواهر ذاتی استفاده نکنیم تا حقیقت شیء رو معرفی کنیم، بل به حسب عرضی از اعراض او، یعنی حدی رو میاریم که مساوی باشد و ماهیتی رو نه به حسب جوهر ذاتش تصور کنند بلکه از طریق اعراض تصور کنند. یعنی نه اینکه ما ذاتیات آورده باشیم تا از طریق ذاتیات حقیقت معرف تصور شود، بلکه از طریق اعراض حقیقت معرف رو معرفی کرده باشیم، که چنین تعریفی میشه رسم. و حدش به آن محل شاهده من این تیکه است، و حدش به آن اعتبار گویند، و حدش به آن اعتبار گویند، یعنی به این اعتبار که میتواند حقیقت معرف رو آشکار کند بهش میگن حد، ولو این که به توسط اعراض آشکار کرده. چون به توسط اعراض آشکار کرده رسمه، اما چون حقیقت رو آشکار کرده به این اعتبار حدش گویند. پس ایشون میگه ما این رسم رو حدم میتونیم بگیم، لااقل به منزله حد میتونیم بگیم، جانشین حد میتونیم بگیم. پس اگر رسمی باشد جانشین حد، حکم حد رو پیدا میکنه. بنابراین اگر اونها گفتن در حد ایجاز معتبر است، در این مافی حکم الحد هم حتما ایجاز رو معتبر میکنن. ابن سینا میگه نه، در این مافی حکم الحد ایجاز معتبر نیست و اطناب یا تطویل مخل نیست بلکه نافع هم هست. هر چیزی که بتونه حقیقت معرف رو به ما افاده کنه، حالا چه جنس و خاصه باشه، چه جنس و خاصه و فصل باشه، بالاخره رسم باشه، رسمی باشه که بتواند حقیقت معرف رو افاده کنه، چنین رسمی میشه جانشینه. نه دیگه، رسم تأثیر نمیخواد، در رسم تأثیر اعتبار نمیشه. من تأثیر از میکنم تأثیر نمیخواد دیگه، تأثیر نمیخواد این هر کدوم اول آمد. در رسم تأثیر لازم نیست، هر کدوم اول بیاد آمد. این مطلب دومه ابن سینا تمام شد. حالا باید وارد مطلب سوم بشیم که در مطلب سوم مثلا برای این تعریفی که بعض منطقیین برای حد ارائه دادن اشکال میکنه. در مطلب اول گفت ایجاز هم ممکن است، اطناب هم ممکن است، اطناب یعنی تطویر. در مطلب دوم گفت اطناب گاهی فایده دارد، یواش یواش داره میرسه به اونجایی که میخواد تعریف اونها رد کنه. در مطلب سوم گفت اصلا تعریف تو محدوده. که مطلب سوم انشاءالله باید بذارم جلسه آینده بخونم.